5 به 5 برد، در دیدارهای بعدی 5 به 4 و 9 به 5 بازنده شد و بدین ترتیب از حضور در رقابت‌های جهانی صربستان باز ماند و به جای او ست گراس انتخاب شد. در 70 کیلوگرم زاین ردفورد 8 به 3 دیدار اول رو به جردن اولیور باخت، ولی در دو مبارزه بعدی یا 8-3 جردن اولیور رو برد، در مبارزه بعدی 5-4 باخت و مبارزه سوم رو 4-3 برد و بدین ترتیب انتخاب شد برای مسابقات جهانی. در 92 کیلوگرم جی دین کاکس که سابقه دو بار قهرمانی در دنیا رو داره مقابل نتان جکسون، دیدار اول رو 4-2 برد ولی در دیدار دوم 3-2 باخت و با پیروزی 3-0 در دیدار سوم به رقابت‌های جهانی راه پیدا کرد. در 97 کیلوگرم کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک در دو دیدار متوالی و در کمتر از زمان قانونی 11-0 و 12-2 کالین مور رو شکست داد و در ترکیب تیم ملی امریکا قرار گرفت. در کشتی فرنگی هم مکس نوری در 55 کیلوگرم، جسی تیلکه در 63 کیلوگرم، بنجامین پیک در 72 کیلوگرم، بن پرویزور در 82 کیلوگرم و کولتن شورتز در 130 کیلوگرم به عنوان اعضای جدید تیم ملی امریکا در مسابقات جهانی انتخاب شدند. اما امروز یا فردا در پولاتیاتر در مدیسن اسکوئر گاردن در شهر نیویورک در 65 کیلوگرم ایوان هندرسون و یانی دیاکومیالیس تکلیف ملی پوش امریکا رو روشن خواهند کرد. کایل دیک قهرمان دنیا در 74 کیلوگرم مقابل جیسون نولف مبارزه خواهد کرد. در 79 کیلوگرم جردن باروس که جایی در 74 کیلوگرم پیدا نکرده و قهرمان دنیا سر 79 کیلوگرم مقابل چانس مارستلر مبارزه خواهد کرد. در 86 کیلوگرم دیوید تیلور و زاهد والنسیا تکلیف تیم ملی امریکا در این وزن روشن خواهند کرد و در 125 کیلوگرم هایدن زیلمر و نیک گویازدوفسکی برای پوشیدن پیراهن تیم ملی با هم مبارزه خواهند کرد. اما از این خبرها که بگذریم، در همین امریکا باز هم یک کمیته تالار مشاهیرشون اعضای جدید رو انتخاب کرد. هر سال اعضای جدیدی به این تالار مشاهیر اضافه میشن که امسال معروفترین و سرشناسترین چهرهی که اضافه شده همون جک وارنر قهرمان المپیک لندنه و البته سارا مکمن و خانم کلاریسا جون، یعنی اولین خانومی که کشتی امریکا رو صاحب مدال نقره المپیک کرد و یا نفر سوم المپیک 2012، اینا هم به این تالار اضافه شدن. اما روسا که به شدت در مخمصه حضور در رقابت‌های بین‌المللی قرار دارن و تحریم بین‌المللی هستند، سعی دارند که با برگزاری مسابقاتی مثل مسابقات جام پادوبنی در مراحل مختلف جبران بکنن غیبتشون در تورنمنت‌های بین‌المللی رو. به همین دلیل دارن سعی می‌کنن طی روزهای 13 تا 15 اکتبر مرحله دوم مسابقات جام پادوبنی رو برگزار بکنن که هم در آزاد هم در فرنگی. میخائیل مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی امریکا گفته که دور موندن از فضای رقابت‌های جهانی خب به ضرر ما تموم میشه و ما سعی میکنیم روحیه رقابتی رو با برگزاری چنین مسابقاتی بین جنگنده‌های خودمون فراهم بکنیم و امیدواریم در مرحله بعدی که جام پادوبنی برگزار میشه نمایندگانی از کشورهای ایران و دیگر کشورهای اروپایی هم در تورنمنت ما شرکت بکنن و مثل دفعه قبل که فقط مغولستان و بلاروسی حضور داشتند نباشه. اما سوسلان رومانوف قهرمان جهان و المپیک هم با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و آخرین خبر هم این که یه مسابقه در یک وزن فقط در روستای دیلم در منطقه کازیورفسکی در داغستان روسیه برگزار شد به نام جام موسا ازایوف که 14 نفر در 61 کیلوگرم در اون حضور داشتند و جالب این که عباس قاضی مگمدوف قهرمان جهان هم در این رقابت‌ها حضور داشت و 4 تا مبارزه رو 10-0 برد، یعنی 40-0 این مبارزات رو پشت سر گذاشت و 100,000 روبل هم جایزه حضور و قهرمانی در این مسابقات رو به دست آورد. این آخرین خبرهایی بود که راجع به کشورهای دیگه من باید با شما صحبت می‌کردم و ترکیب تیم‌های مختلف هم برای حضور در رقابت‌های جهانی نوجوانان و جهانان شناخته شده که در زمان دیگری به اون خواهم پرداخت.
فراتر از یک ورزش، آمیخته با عشق، بلند آوازه و تاریخ ساز، عزت آور و غرور آفرین. کشتی ورزش ملی ایران. سه شنبه ها با کشتی باشید در جهان ورزش. ویژه ورزش اول ساعت 9 تا 10 صبح به پهنای دل عاشقان کشتی بشنوید.
هیچ زمانی برای کشتی گرفتن دیر نیست.
منتظریم تا از کشتی بگویید. 220-21-387 220-21-388 و پیام بفرستید به کشتی 30306.
دل آور من خوشا به حال مادرت، خوشا به حال مادرت، عاشق کشتی گرفتنتم، دوست دارم کشتی گرفتنت رو.
رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
ممنونم که با ما تماس میگیرید و نظرات خودتون رو ارائه میکنید. بشنویم چند پیامی رو که شما با ما در میون گذاشتید.
بالاخره مسابقات کشتی در تورنمنت قزاقستان با درخشش ورزشکاران ما به پایان رسید. هرچند قهرمانان درجه اول روس و آمریکا نبودند، ولی نمیتوان از دلاوری‌های بچه‌های کشتیگیر خودمان بی‌تفاوت بگذاریم. حداقل دستاورد این مسابقات بیدار شدن کشتیگیران طلایی ما از یک خواب چند ماهه بود و خود را محک زدند و باعث شد تا دیده شود که کجای کار هستند. جناب کاظمی عزیز، آنچه در این مسابقات جالب توجه و قابل تعمق بود این بود که ما از ورزشکاران و مدال‌آوران بیش از اندازه آنان را بزرگ می‌کنیم. بزرگنمایی که می‌کنیم باعث می‌شویم بار روحی و روانی سنگینی را بر آنان تحمیل کنیم. اگر خدای نکرده مشکلی پیش بیاید در بهسختی به کشتی خواهد خورد. آیا فکر می‌کنید اگر حد تعادلی برقرار باشد بهتر است؟ باشه قهرمانان خودمان را خوب می‌شناسیم. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
داریم که در جام تختی کشورهای صاحب سبک کشتی بیان و وارد کشور ما بشن و بتونه جوانان ما هم در مقابل کشتیگیران مطرح و بزرگ دنیا و بچه‌های قدرتمند دنیا عرض اندام بکنن و خودشون رو محک بزنن. امیدواریم که بتونیم از جوانای استفاده بکنیم که آینده کشتی ما هستن و بتونیم اونها رو در ورزش‌های مختلف محک بزنیم در مقابل بزرگان کشتی و امیدواریم که یک پشتوانه سازی خیلی خوبی باشه این تورنمنت‌هایی که بچه‌ها حالا در کشور یا سایر کشورهای دیگه میرن و بتونیم از جوانامون بیشتر استفاده کنیم تورنمنت‌ها و انشالله جوانان بیان آب دیده بشن و بتونن آینده کشتی ما رو رقم بزنن. خب بالاخره جوان گرایی در هر تیم عمر بالاخره چیز خودش رو داره و اگر نتیجه هم نگیریم زیاد مهم نیست. همین که یک کشتیگیر رو میایم میسازیم و در مقابل کشتیگیران بزرگ دنیا میان کشتی میگیرن، اینها آینده کشتی ما رو رقم میزنن و شکست مهم نیست. مهم اینه که آینده این جوان برای آینده رقم خواهد بود و کشتی ما رو به ثابت سک خواهد رسوند. نواس بختیاری از روسیه بافیره شهرستان.
زنده تبریک به کشتیگیر آزاد، همچنین فرنگی ما که تانستن در کشتی خوبی برگزار کنن و دل مردم ایران شاد کنن. یک گله کنم از فدراسیون کشتی، ما یاد بگیریم از تیم ازبکستان قزاقستان چه برگزار کرده، چه بازی بین‌المللی در سطح جهانی به نظر برگزار کرده. ما کشتی ما در سطح اول دنیا، جز سه تیم برتر دنیا. ما نمی‌تونیم تورنمنت‌های خوبی برگزار کنیم که بتونیم کشتیگیر خوب به مملکتمون بیاریم، تو کشور خودمون که بازی برگزار شده که ما از دیدن یاد بگیریم بتونیم این مسابقه بین‌المللی شده کشور خودمون رو برگزار کنیم. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. امیر تاجیک هستم، از گرگان تماس گرفتم. متشکرم.
و آقای کاظمی یه سوالی داشتم، میخواستم شما کارشناسی جواب بدید. الان فدراسیون کشتی اومده مدال دارای قهرمانی آسیا که یه سطح پایین هست اینا رو از انتخابی جام تختی معاف کرده، از شرکت در جام تختی. منتها مدال‌آورای جهانی از جمله علیزا سله کشتیگیر دلاور علیودرز رو معاف نکرده. یعنی مدال‌آورای جهانی آیا سطحشون پایین‌تر از قهرمان آسیاست که مدال‌آورای جهانی در تختی باید کشتی بگیرن مسابقات تختی ولی قهرمان آسیا معاف شدن؟ لطفاً یه توضیح در این مورد بدید. تشکر. حق طلب علیودرز.
خب خیلی متشکرم. مشتی بود نمونه خروار. همونطور که آقای تشرفی گفتن باید واقعا به تورنمنت در همون حد و اندازه‌ای که هستند اهمیت بدیم. آقای بختیاری حرف درستی زدند که امیدوارم کشورها، امیدوارم پشتوانه سازی بکنیم، امیدوارم به جوانها اعتماد بکنیم و امیدوارم کشورهای بیشتری در مسابقات جام تختی شرکت بکنند که تا این لحظه واقعا مشخص نیست چه تیم‌هایی قراره در این مسابقات شرکت بکنن، با چه نفراتی. و آقای تاجیک اشاره کردن چرا ما نمیتونیم مثل قزاقستان چنین تورنمنت‌هایی رو برگزار بکنیم، اگرچه که تورنمنت قزاقستان هم خیلی تورنمنت با کیفیتی نبود ولی نتیجه حضور آقای تولیخانوف در رأس کشتی اتحادیه کشتی آسیا و اتحادیه جهانی کشتی است و از نفوذش استفاده می‌کنه و این میزبانی‌ها رو میگیره. اما حرف درست رو آقای حق طلب زدن. شاید این یکی از اون گپاییه که تو فرایند انتخاب تیم ملی وجود داره که چرا مدال آوران آسیایی که در سطح پایین تری قرار دارن معاف میشن از حضور در جام تختی ولی مدال داران جهانی معاف نمیشن. این سوالیه که امیدوارم فدراسیون کشتی بهش پاسخ بده و سوال به جاییست، به خصوص این که ما در آستانه مسابقات جام تختی هستیم، مسابقاتی که حالا قرار پنجشنبه و جمعه همین هفته در تونکابون برگزار بشه و به نظر میرسه که ما در 57 کیلوگرم علیرضا سرلک با مدال نقره دنیاش وضعیت بهتری نسبت به سایر شرکت کنندگان در این وزن داره. در 61 کیلوگرم که تقریبا میشه گفت اکثر قریب اتفاق چهره های برجسته کشتی ما در اون حضور دارن، از داریوش حضرت قلی پور، محمد باقر یخکشی، مجید داستان، حتی رضا عطری 57 کیلوگرمی که الان اومده دیگه در 61 کیلوگرم و دیگه جوانهایی که حالا حضور دارن، انتظار میره که ما بتونیم نماینده شایسته‌ای رو برای مسابقات جهانی انتخاب کنیم. در 65 کیلوگرم در غیاب رحمان عموزاد چهره‌های دیگری مثل مرتضی قیاسی و تیم ملی در مسابقات المپیک، ابوالفضل حاجی پور و حتی جوانای با استعدادی مثل کیان محمود جانلو حضور دارند. در 70 کیلوگرم هم مهدی یگان جعفری عضو تیم ملی در مسابقات آسیایی و هم کشتیگیرای جوان ما در این رقابت‌ها حاضر خواهند بود. باید ببینیم از دل این مسابقات چه کسی شایسته تره که بتونه با امیر محمد یزدانی دیدار نهایی رو برگزار بکنه. در 74 کیلوگرم هم عرفان الهی و هم محمد صادق فیروزپور شاید جایگاه بالاتری نسبت به دیگر شرکت کنندگان داشته باشند. همینطور در 79 کیلوگرم مبارزی امیر حسین کاووسی و محمد نخودی و حمید رضا زرین پیکر و بهمن تیموری قطعا دیدارهای جذابی رو رقم خواهد زد. در 86 کیلوگرم هم بجز حسن یزدانی که معاف از حضور در رقابت ها، حالا همه چشم ها به جوان هاست که ببینن که چه کسی میتونه پشتوانه ما در این وزن باشه. در 92 کیلوگرم هم با کنار گذاشته شدن کامران قاسمپور و فیروزپور ما بیشتر به احمد بزری و عرشک محبی و مهدی حاجولیان که تو یک سال گذشته کارنامه بهتری از دیگران داشتن امیدواریم. در 97 کیلوگرم هم وقتی محمد حسین محمدیان غائب و علی شعبانی اصلا دعوت نشده، حالا بخت به مجتبی گلیچ لبخند میزنه. البته امیرعلی آذرپیر و قهرمان جوانان جهان هم حاضره و چهرهای شناخته شده قدیمی هم همچنان در این وزن مثل اسماعیل نجاتیان و حسین رمضانیان حضور دارن. در 125 کیلوگرم هم در غیاب هم امین طاهری و هم محمد در حقیقت زاره، امیر حسین زاره. حالا چشما به مهدی هاشمی است که باید ببینیم چی کار خواهد کرد. امیر رضا معصومی قهرمان نوجوانان جهان و علی اکبرپور قهرمان جوانان جهان هم از کشتیگیرانی هستند که باید خودشون رو در این مسابقات نشون بدن و نفر اول این وزن احتمالاً با یدالله محبی پیکار خواهد کرد و بعد نفر برتر به دیدار امیر حسین زاره خواهد رفت. میگم حالا این فرآیند خورده پیچیده است و باید ببینیم که در این هفته چه اتفاقاتی در تون کابون رقم خواهد خورد. اما برگردیم به بحث اصلیمون و بریم سراغ یه مربی سازنده دیگه، مربی سازنده‌ای که سالهاست در کشتی تهران زحمت میکشه، اگرچه که کمتر دیده میشه و خودش شاید کمتر تمایلی داره که دیده بشه. جناب آقای علی آقای حق‌وردی از مردای نیک روزگار که سالها بیش از 40 سال کنار کشتی تهران بوده و زحمت زیادی برای کشتی تهران کشیده. در خدمت آقای حق‌وردی هستیم. سلام میکنم خدمتشون و خوشحالم که صداشون رو میشنوم. آقای حق‌وردی در خدمتتون هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای کاظمی و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. کماکان به کار سازندگی ادامه میدید آقای حق‌وردی.
یه خدمتگزار سعی میکنم صادقی باشم که بتونم به این جامعه پر ابهت کشتی انجام وظیفه کنم.
خیلی متشکرم واقعا، خسته نباشید. تشکر. تو این روزای کرونایی چی کار میکردی؟ تو این یکی دو سال این کار آموزش رو ادامه
میدید؟ سایر عزیزانمون که از کنار مسابقاتی که در سطح قاره و دنیا برگزار میشد و تعقیب میکردیم، منتظر موندیم از تقریبا از اسفند ماه و نیمه دوم اسفند ماه اجازه فعالیت محدود رو دادن که ما کماکان تا الان که در خدمتتون هستم در سطح پایه و نوجوانان جوانان خدمت گذاری میکنم.
خب من هفته گذشته که با آقای رضا عطری صحبت کردم و ایشون گفت که در 61 کیلوگرم امیدوارم که بیام، یه پیام از شما دریافت کردم که به یه نکته بسیار بسیار فنی خیلی خوب اشاره کرده بودید که رضا عطری باید حتما پای نزدیکتر رو، پای حالا مخالف رو بتونه بگیره، یعنی اینکه تو این زیرگیری باید تبحر پیدا بکنه تا بتونه امیدوار به مدال جهانی باشه. یه مشکلیه که تقریبا همه کشتیگیران ما، اگه نگم همه کشتیگیران، بیشتر کشتیگیران ما با اون مواجه هستن، یعنی وقتی با گارد مخالف روبرو میشن دوچار یه دلواپسی و نگرانی میشن، استرس پیدا میکنن، نمیدونن، یعنی اون تمرکز ذهنیشون به هم میخوره. این به دلیل نوع آموزشایی که ما تو باشگاهامون داریم. واقعا با چه کار بکنیم آقای حق‌وردی که این مشکل زیرگیری از پای مخالف و در گارد مخالف و اون تو اون پیچش هایی که ما باید داشته باشیم که از کندکشی حریف در امان باشیم، از لنگ شدن در امان باشیم، نجات پیدا بکنیم؟ این آموزش ها باید به چه شکلی باشه که کشتیگیر ما وقتی به مرحله بزرگسالی میرسه این نگرانی و دغدغه رو نداشته باشه؟
بله، به عرضتون برسونم که من خب همین کشتی هایی که اخیراً شما جام دولت طولیخانو فرمودین، کشتی عزیزمون آقای دلاورمون آقای قاسمپور رو نگاه می کردم. خب ایشون یه کشتیگیر شبگارده که اکثر حریفاش راستگارد هستن.
بله.
حالا منای حریفای داخلی مخصوصا آقای حسن آقای یزدانی، ایشون در داخل هم به راحتی تمام کشتیگیرای راستپا رو زیر چون رو به راحتی از سمت راست میگیرن، سرتو میگیرن، سر بیرو میگیرن. این مال آموزشی که از پایه به ایشون داده شده و وادارشون کردن که این کار رو انجام بدن، به عرضه به خواسته خودشون. این کار کار اجباری نیست، کار عشقه و آقای کامران قاسمپور با تمام توان و عشقش این کار رو انجام میده. خب سایر عزیزان دیگرمون هم میتونن این کار رو انجام بدن و میتونن از این کار نتیجه بگیرن.
نه بسان این که اون جاگذاری سعی پا کجا قرار بگیره، اینو باید یه مربی کنار کشتیگیر باشه دیگه. ببینید این دوره نوجوانی چون گذاشتن 5 سانتی اینور اون طرف یعنی پا تو نقطه‌ای که باید قرار بگیره برای اینکه شما زیر از مخالف بتونی بگیری، این خیلی تعیین کننده است. چون واقعا مرتکب اشتباه بشی یه کشتیگیر دفاعی خوب به راحتی کنده آدم رو می‌کشه دیگه.
من دو تا مثال خدمتتون می‌زنم. یکی کشتی زنده یاد آقای سلیمانی رو شما خودتون شاهد بودین که یه کشتی چپ به راست چندین بار با هم کشتی گرفتن. من دقیقاً خاطرم قبل از اینکه آقای سلیمانی اعزام شن با هم صحبت می‌کردیم، من یه نکته کوچیکی رو عرض کردم خدمتشون. گفتم ببینین در اینجا جای دست، چون زیر سرتو میگرفتن از اون باتنر، جای دست راست به اندازه یک وجب یا دو وجب به سمت داخل که میاد اصلا سرنوشت کشتی عوض میشه. که خود ایشون وقتی برگشتن با من تماس داشتن گفتن من اونجا یاد این حرف افتادم و دست راست رو وقتی برمیدارن خود حضرت علی حضور داشتین میذارن به سمت داخل بونگاتن از بالا سر تو میخوره رو فول که سه امتیاز یه امتیاز هم به خاطر زیبایی فن چهار پوان بهش میدن و خب کشتی رو برنده میاد بیرون. مثال های این نوع بسیار زیاده. منتهای مراتب در سنین پایه کشتیگی رو ما از اقدام نباید بترسونیم، ولو اینکه این اشتباه داشته باشه به مرور زمان اون اشتباهش در اثر تکرارهای زیاد برطرف میشه و میشه آقای کامران قاسمپور که در همین مسابقات به چه راحتی سر رو از سمت راست کرد بیرون با گارد چپ و زیر دخم خورجین تکونه گرفت و به نتیجه رسوندش.
در حقیقت امثال قاسمپورها نشون میدن که جایگاه زیرگیری در کشتی ایرانی
ویژه‌ست.
چیه؟ یعنی واقعا اگر ما تکیه بکنیم به همین جایگاهی که داریم، یعنی هیچ حاشیه دیگه ای نریم، یعنی دقیقاً درست بخوریم به بدن حریف، برسیم به نقطه‌ای که پاهای حریف قرار دارن، پیروزی نزدیکتر از هر زمان دیگری خواهد بود و این در حقیقت در گروه آموزش‌های درستی است که مربیان ما به شاگردان خودشون میدن و ما باید تو همین بحث، تو همین بحث پایه و آموزش‌های پایین روی این کار بکنیم. من در خدمتتونم بازم آقای.
خواهش میکنم. من آخرین باری که انستیتو کشتی در خدمت آقای دکتر نوربخش بودم همین بحث رو اونجا یک ساعتی در کنار ایشون بودم ادامه داشت و با هم صحبت میکردیم. خوشبختانه در همین وبیناری که 25 دو آقای دبیر گذاشتن، البته یه مقدار اطلاع رسانی ناقص بود که من درخواست کردم از مدیر دفترشون جناب آقای عسکری، بلافاصله تصحیح کردن و اعلام کردن برنامه بعدی رو که همه مربی ها حضور داشته باشن. به همین نکات آقای دبیر صراحتا خودشون اشاره کردن.
بله بله مطمئنم.
و خیلی هم مورد فایده قرار گرفت، همینطور که ایشون در مورد دانش افزایی مربی ها گفتن باید بهترین با دانشداری. من خودم هستم که اصلا من قصده در این دریای بیکران کشتی ایران هستم، ولی مربی هایی که هم دانش کار رو دارن هم خدمت شما عرض کنن که توانمند هستن، اینها رو برای پایه باید استفاده کنن. الان یه مقداری کشتی مخصوصا در باشگاه ما کشتی پایه مربی های با دانش در کنارش نیستن که بتونن این انتقال رو بدن و اون دوره انتقالی که از مثلا نونهالان به نوجوانانه با همانگی همدیگه این رو برطرف کنن و همینطور بیان تا رده های تیم ملی و پشتوانه سازی بشه. مسئله دیگه که مخواستم خدمتون عرض کنم، کشتی در سطح آموزشگاه های مقداری بیشتری باید بهش توجه بشه که در زمان آقای نمازیان خیلی این امر پیشرفت داشت و به هم مرور که ایشون یه خود کنارگیری کردن همینطوری سطح کشتی آموزشگاه اومد به این درجه ناظر رسیده که انشالله با مدیریت خوب فدراسیون و مدیر محترم جناب آقای دبیر یه همین پروتکلی که فرمودین دخانیات بسته با فدراسیون کشتی، با آموزشگاه هم باید همین کار بشه که ما در سطح کشتی پایه زیاد در نظر نیروی انسانی مشکل نداشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای حقیقی، ممنونم از حضورتون، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از لطفتون که منو دعوت به برنامه‌تون کردید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب این دقایق پایانی برنامه رو من اختصاص میدم به پهلوان عباس زندی که چند روز پیش تولدشون بود و ایشون رو ما از دست دادیم، ولی خاطره پهلوانی های ایشون رو هیچ وقت فراموش نخواهیم. مسابقات جهانی سال 1954 در توکیوی ژاپن شاهد طلوع پهلوان عباس زندی بود، جایی که ایشون مقابل کارتوزیای روسی شکست خورد ولی ناامید نشد. کارتوزیا به اسمت آتلی از ترکیه باخت و عباس زندی در یک مبارزه حماسی بر اسمت آتلی، کسی که سالها بعد قهرمان جهان و المپیک شد، پیروز شد و از کرسی قهرمانی بالا رفت. همیشه خاطره خیلی خوبی داشت عباس زندی از مبارزات توکیو و همینطور مسابقات جشنواره ورشو یا مسابقات در حقیقت دانش آموزان و دانشجویان که در شهر ورشو سال 1955 برگزار شد و همه به عنوان مسابقات جهانی یا در اندازه مسابقات جهانی از اون یاد میکنن و اونجا هم عباس زندی از کرسی قهرمانی بالا رفت. مسابقهش با عصمت آتلی یکی از درخشان ترین بخش‌های کارنامه دوران قهرمانی عباس زندی است، کسی که بر عصمت آتلی یکی از شاخص‌ترین مردان کشتی ترکیه با اقتدار و با دلاوری پیروز شد و به یکی از نخستین مردان تاریخ کشتی ایران مبدل شد که کشتی ایران رو صاحب مدال طلای دنیا کردن. میدونید که اولین مدال‌های طلای تاریخ کشتی ایران رو مهندس توفیق جهانبخت و عباس زندی در مسابقات جهانی سال 1954 توکیو به دست آوردن و از این نظر حائز اهمیت بسیاری است این مدال‌ها در کشتی و در تاریخ کشتی ایران. یاد و خاطره پهلوان عباس زندی رو گرامی می‌داریم و برای آرامش روحش دعا می‌کنیم. خیلی ممنون و خیلی متشکرم که امروز شنونده برنامه جهان کشتی بودید. امیدوارم ما طی روزهای آینده یعنی در مسابقات جام تختی شاهد درخشش جوانها و پدیده‌های کشتی ایران در این مسابقات باشیم و دلمون قرص‌تر از هر زمان دیگری باشه برای آینده کشتی، آینده‌ای که همین جوانها و همین نمایندگان شایسته کشتی ایران و نمایندگان راستین کشتی ایرانی برای کشتی دنیا می‌سازند. و باور کنید با چنین جوانهای شایسته‌ای نباید کوچکترین دغدغه‌ای برای آینده کشتی ایران داشته باشیم. خدا نگهدار شما تا هفته آینده.
آخرین اخبار ورزش ایران و جهان همراه با رادیو ورزش، وبسایت رادیو ورزش www.radioverzesh.ir، رادیو ورزش صدای نشاط، شادابی، تندرستی.
بابا خسته شدم.
سانینس بخور شاد شی.
میگم ضد عفونی کننده داری؟
نمیخواد، تمیزه.
شوخیت گرفته؟ کرونا هنوز هستا؟
ببین درپوش استریل داره.
درپوش استریل؟ چی هست؟
همین لیبل روی درشو میگم، دیگه ضد عفونی نیاز نداره.
جان من زیر درپوش تمیزه تمیزه،
با اشعه یووی استریل شده، خیالت راحت.
سانینس بهترین حس.
ساعت 10 ایران تهران، رادیو ورزش.
هوای خونمون خوبه تو روزایی که بارونه، زلال قلبمون انقدر که مثل رود کارونه، چقدر گل زیر این صحبه، چقدر گل توی گلدونه، به همچین خونه ای مردم چی میگن؟
یه خونه به اسم گلخونه.
چی میگن غیر گلخونه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.
شنونده های گلخونه، علاقمندان گل این خونه، سلام.